داری؟
نه متشکرم.
خواهش میکنم.
شما تلفن رو هم کنترل میکنی؟ کامپیوتر رو هم هک میکنی؟
خب دسترسی به این چیزایی که میگی لازم.
پس کار غیر قانونی میکنی؟
ما اسمشو میذاریم عملیات در مناطق خاکستری. گوش میدیم ولی وقتی مطمئن شدی به پلیس خبر میدیم. شروع کن غذاتو بخور.
خب اینجوری که همه چیز به اسم FBI تموم میشه.
بله ولی مهم نیست. برای ما مهم اینه که موکلمون ضرر نکنه.
اگه کارتون انقدر درسته، خب چرا دوستکی وارد مغازه کیبل نمیشید و گاف صندوقشو بررسی نمی کنید؟
کیبل دوست نیست و خیلی هم آدم باهوشی و بسیار محتاط. اگه متوجه بشه که ما بهش مشکوک شدیم، دست نوشته‌ها رو یه جای دیگه ای منتقل میکنه.
خب من دقیقاً باید برای شما چه کار کنم؟
باید اطلاعات به دست بیاریم.
تا حالا کسی از نیروهای شما به خاطر عملیاتی که انجام میدین دادگاهی شده؟
اصلا ما توی سایه بازی میکنیم، آروم و بی سر و صدا.
از همسر کیبل چی میدونی؟
نوئل بونت تا حالا 4 کتاب چاپ کرده. همشون هم درباره عتیق جات و طراحی و دکوراسیون سبک پروانسی. تورای زیادی برگزار میکنه، زیاد حرف میزنه، زیاد مینویسه و نیمی از سالم توی فرانسه میگذرونه. اونا 10 با هم ازدواج کردن و زوج فوق‌العاده‌ای به نظر میرسن. فرزندی هم ندارن. نوئل یه مغازه داره که دیوار به دیوار مغازه شوهرشه. کیبل هیچ کاری با تجارت همسرش نداره.
چیز دیگه‌ای لازم نداری؟
چرا؟ لطفاً میگوی فلفلی.
بله حتما براتون میارم.
انقدر حرف زدیم اشتهام باز شد. میتونم یه سوال خصوصی ازت بپرسم؟
سوال خصوصی؟ چیزی هم هست که شما ازش خبر نداشته باشی؟
چرا بعد از فوت مادر بزرگ تسا دیگه به جزیره نرفتی؟
خب خیلی دردناک بود. من از 6 سالگی تا 19 سالگی هر تابستون رفته بودم جزیره. فقط من بودم و تسا. تو ساحل پرسه می زدیم، تو اقیانوس شنا می کردیم، حرف می زدیم، می خندیدیم. تسا برام بیشتر از یه مادر بزرگ بود. اون بهتری دوستم بود، یه حامی بزرگ. ما خانواده خوبی نیستیم. مادرم دوچار جنون شد و پدرم تو مریضی اون خیلی تأثیر داشت.
میدونم. رمان باران اکتبر رو بر اساس زندگی خودت نوشتی، درباره یه خانواده عجیب و غریب.
حتی دایی وقتی رمان خونده بود یه نامه تند برام نوشت و گفت که میخواد از دست من شکایت کنه. من دیگه هیچ وقت نمیخوام به اون کل ببرگردم.
ما میتونیم یه خونه خوب تو جزیره برای تجاره کنیم، ولی اگه از کلبه استفاده کنی خیلی بهتره. اینجوری کسی بهت شک نمی کنه.
یه جوری از کلبه و جزیره حرف میزنی انگار همونجا بودی.
2 پیش برای برنامه ریزی.
از کجا میدونستین که من پیشنهادتون رو قبول میکنم؟
با چیزایی که از تو شنیده بودیم حتم داشتیم که پیشنهاد ما رو قبول میکنی.
بفرمایید. میگوی فلفلی.
متشکرم.
خواهش
میکنم. خب مرسی، بهتره دیگه حرف نزنیم و از این میگوهای فلفلی لذت ببریم.
موسیقی
لازم نیست با خودت وسایل زیادی برداری، هرچی لازم داشته باشی تو جزیره برات فراهم میکنی.
هنوز باورم نمیشه که پیشنهادتون رو قبول کردم. هنوزم نمیفهمم که شما چرا منو انتخاب کردی.
تو نویسنده خوبی هستی، برای تموم کردن رمان جدیدت به جزیره میری، کاری که خیلی از نویسنده ها انجام میده.
ولی من اصلا دروغوی خوبی نیستم، من افتضاحم. تو فریب دادن مردمم هیچ استعدادی ندارم، نمیتونم خودمو به کیبل و زنش نزدیک کنم.
خودتو دست کم نگیر عزیزم، تو هنرمندی. اگه دنبال یه کلاه بردار میگشتیم خیلی زودتر پیداش میکردیم و الان توی جزیره بود. فکر میکنم حالا که میبینی موضوع جدی شده ترسیدی.
خب نمیدونم، تا حالا به هیچی غیر از زندگی خودم فکر نکرده بودم.
من همیشه کنارتم، تو رو توی جزیره تنها نمیذارم.
خب من تنها توی اون جزیره چه کار میتونم بکنم؟
خب اگه احتیاج به یه دوست یا همراه داشته باشی اونا میتونیم جورش کنیم.
من به دوست یا پرستار هیچ احتیاجی ندارم، از تنها چیزی هم که میترسم شکسته. شما پول زیادی به من میدین، اگه کیبل آدم سرسخت و باهوشی باشه و چیزی رو لو نده چی؟
تو آدم رو راستی هستی، عاشق این رو گویی و صداقتت شدم.
اگه شک کنه و جای دست نوشته رو عوض کنه چی؟
به موفقیت فکر کن عزیزم.
نمیتونم، اصلا من پشیمون شدم. میخوای اسمش رو ترس یا هر چی که میخوای بذار،
دیگه راهی برای برگشت وجود نداره. به بچه ها گفتم 50,000 تا رو به حسابت بریزن.
وای خدای من، من تا حالا تو همچین موقعیتی قرار نگرفته بودم. من خیلی آدم اجتماعی نیستم.
میدونم، اینجام دوتا دوست بیشتر نداری که گاهی اوقات بهت سر میزنن.
خب اگه نخوام برم پولتونم پس میدم.
خب یک لیست از نویسنده های جویای نام داریم، ولی هیچ کدومشون شرایط تو رو ندارن. احتمالا این نقشه رو فراموش میکنیم و به یه راه دیگه فکر میکنیم.
خب من 61,000 دلار وام دانشجویی دارم که نمیتونم ازش خلاص شم.
خب پس بذار یه خبر خوب بهت بدم. ما علاوه بر 100,000 دلاری که با هم توافق کردیم، وام دانشجویی هم پرداخت میکنیم.
یعنی شما همه وام دانشجویی رو
همه یه وام تو تسویه میکنیم.
من یه لیوان آب میخوام.
الان برات میارم.
خدای من، باورم نمیشه. من تو آخر عمرم هم نمیتونم این 100,000 دلار رو در بیارم.
بیا عزیزم.
ممنونم، باشه باشه قبول میکنم. یعنی قبول که کرده بودم، ادامه میدم. قول شدم.
خوشحالم که بالاخره با خودت کنار اومدی. چجوری میخوای بری جزیره؟
با فلکس قورباغه‌ای خودم میرم. میخوام از بزرگراه ایالتی برم، یه توقفم تو شهر اشویل داشته باشم.
حدس میزدم میخوای به دیدن مادرت توی بیمارستان شرق بری.
سالی دوبار به سر میزنم، هرچند که اون متوجه نمیشه که من کی هستم و چرا به دیدنش میرم.
خب طبق برنامه ریزی ما تو باید فردا ظهر به جزیره برسی.
یه باغبون به اسم لری داریم که خالم بهش پول میده تا به کلبه برسه.
میدونم عزیزم، میدونم. با لری مشکلی نداریم، لری خیلی به کلبه رسیده و سعی کرده به خوبی ازش مراقبت کنه.
باورم نمیشه. وای، یعنی بعد از 11 سال دوباره دارم برمیگردم به جزیره؟
میدونم که بهت خوش میگذره، تو دختر باهوش و زرنگی هستی.
ممنونم الین شبلی، این خاص خدا بوده که من بتونم به کمک شما مشکلات زندگیمو حل کنم.
خوشحالم که با موضوع کنار اومدی. زود باش، باید بقیه وسایلتم جمع کنی، وقت زیادی نداری.
لپتاپم، اونم باید بردارم.
هرچی رو لازم داری بردار.
باشه.
Thank you.
کرده. کلبه دیگه اون کلبه 11 سال پیش نیست. کلیدا رو چی کار کردم؟ چرا باز نمی کنه؟
آهای خانم، چی کار میکنی؟
میخوام این در رو باز کنم ولی نمیشه.
خدای من، ببین کی اینجاست. تو مرسه مرسه.
خدا مرسه لری، خوشحالم که میبینم ات.
باورم نمیشه، خیلی سالی که نیومدی جزیره. دلم برای تنگ شده بود.
منم همینطور. چرا حیات کلبه اینجوری شده؟
منم مثل سابق حال و جون کار کردن ندارم.
باغچه ها پر شده از بگونیا و پونه و اسطوخودوس.
آره، این درخت و اوکالیپتوس هم خیلی رشد کرده و حیات جلویی رو گرفته. خیلی چیزا فرق کرده، ولی این صندلی گهواره‌ای هنوز اینجاست. همیشه دوست داشتی بشینی روی این صندلی. سالمه، میتونی ازش استفاده کنی.
خدای من، خیلی خوبه.
بذار در رو برات باز کنم.
اینجا چقدر عوض شده.
خالت خیلی از وسیله ها رو عوض کرده. جزیره توریستی شده. گاهی اوقات اینجا رو به توریستا اجاره میدی.
عکسای مادر بزرگم. آه، اونا هم دیگه اینجا نیستن.
یادش بخیر، مهربونترین و بهترین زنی بود که تو عمرم دیدم.
هر روز بعد از ظهر باهاش میرفتیم لب ساحل و صدف جمع میکردیم.
خیلی تو رو دوست داشت. روز شماری میکرد تا تابستون بشه و تو بیای اینجا.
به خودم قول داده بودم که گریه نکنم.
منم هنوز وقتی یادش میفتم گریم میگیره. تو چقدر خانوم شدی، بزرگ شدی. کتابتو خوندم. وقتی عکس پشت کتابت رو دیدم با خودم گفتم ای وای، این مرسر کوچولی ماست.
خیلی از اون روزا گذشته. از همسایه ها چه خبر؟ خانواده بنکرافت که تو خونه بغلی بودن هنوزم هستن؟
آقای بنکرافت که چند سال پیش فوت کرد، خانومش زنده است که اونم فرستادن آسایشگاه. بچه هاشون خونه رو فروختن. از صاحب جدید خونم من یکی خوشم نمیاد. البته اونم از من خوشش نمیاد.
خانم هندرسون، همونی که اون برای خیابون بود، اون چی؟
اونم مرده. وقت نمیدونم من هنوز چرا. تو خونه هیچی نداریم، باید برم خرید. خالت میگفت چند ماهی میخوای بمونی.
آره، ولی اجازه بده خودم برم خرید. خودم میرم چیزایی که لازم دارم و میخرم. اومدم اینجا رمانمو تموم کنم.
همیشه عاشق خوندن و مطالعه کردن بودی. حتی وقتی دختر کوچولویی بودی کلی کتاب تو خونه داشتی.
تسا هفته ای دوبار منو به کتاب خونه میبرد. وقتی کلاس پنجم بودم تو مدرسه مسابقه کتابخوانی گذاشته بودن. 98 جلد کتاب خوندم و جایزه رو بردم. مایکل کوان با 53 تا کتاب دوم شد.
تسا همیشه میگفت خیلی اهل رقابتی. تو شطرنج هم همیشه برنده میشدی. دلم برای تسا خیلی تنگ شده. همیشه سر باغچه ها و گل و گیاه با هم جر و بحث داشتیم. اما خیلی مهربون بود. ببخشید، نمیخواستم اسمش رو بیارم. میدونم که ناراحت میشی.
تو از اون جریان قایق چیزی میدونی؟
خب، تسا با پورتر رفته بودن تو دریا. پورتر ملوان خوبی بود. گاهی اوقات تسا رو سوار قایقش میکرد و یک گشتی تو دریا میزدن. خیلی هم از ساحل دور نشده بودن که طوفان شد. از اون طوفانایی که از سایه تابستون میاد.
تو خودت کجا بودی؟
تو خونه خودم داشتم به کارام میرسیدم که یه دفعه آسمون سیاه شد. باد و بارون خیلی شدید بود، چند تا از درخت‌ها شکستن و تیرهای برق رو انداختن. پورتر اعلام وضعیت اضطراری کرده بود ولی دیگه خیلی دیر شده بود.
خیلی دنبالشون گشتن؟
خیلی. بزرگترین عملیات جستجوی جزیره بود. هر کی قایقی داشت رفته بود تو دریا، تا اینکه یه دوندی ساحلی تو اسکله شمالی جنازه تسا رو پیدا کرد. البته دو سه روز بعد قایق و پورترم که هیچ وقت پیدا نشدن. شرمنده، نمیخواستن ناراحتت کنم.
اشکالی نداره، میدونستم که اگه برگردم جزیره همه این خاطراتو مرور میکنم.
مزاحمت نمیشم، شما تلفن منو که داری هر کاری داشتی به من تماس بگیر.
ممنونم نری، میبینمت. هوایی.
سلام. حالت چطوره مرسه؟
الاین، تو هم اینجایی؟ خیلی احساس تنهایی میکردم.
کلبه چطوره؟ مشکلی نداشتیم؟
همه چی خوبه، خاله جین خوب بهش رسیده، همه چی خوبه.
مرسر فعلا نمیخواد بری سراغ کیبل، بهتره اون به دیدن تو بیاد.
خب این چجوری ممکنه؟ اصلا اون چرا باید به دیدن من بیاد؟
خانمی توی جزیره است به اسم مایرا بکوید، نویسنده‌ای که شاید اسمشم شنیده باشی، تعداد زیادی کتابای عاشقانه بی خاصیت نوشته، از اسم مستعارم برای کتاباش استفاده میکنه. توی این ژانر فروش خوبی داشته کتاباش، ولی حالا که سنش رفته بالا کارش خیلی ضعیف شده.
فکر کردم من فقط باید مراقب کیبل باشم.
مایرا بکوید و همخونش لیترین که اونم نویسنده است از دوستای قدیمی کیبلن. باید سعی کنی با اونا ارتباط برقرار کنی، اینجوری خبر به کیبلم میرسه.
خب حالا اگه نتونم بهشون نزدیک بشم چی؟
یه نویسنده یه دیگه هم هست، سرینا روچ.
آه، اسم یکی رو شنیدم، تا حالا ندیدمش، ولی ناشر هر دومون یکیه.
آخرین رمانش چند روز قبل بیرون اومده، فعلا در حال برگزاری توره، چند روز دیگه میرسه اینجا. من ایمیلشو بهت میدم، بهش پیغام بده بگو که رمانشو خوندی و خیلی خوشت اومده. مراسم امضای کتابش هم احتمالاً تو مغازه کیبل برگزار میشه و این فرصت خوبیه که بتونی به مغازه کیبل بری.
شاید هم کیبل و خانمش برای خانم روچ مهمانی شام بدن.
امکانش هست. فردا ساعت 10 صبح یه جعبه میاد در کلبه، چند تا کتاب توشه، 4 تا کتاب از همسر کیبل و 3 تا کتاب سرینا.
چجوری این همه کتابو بخونم؟
میدونم که تو عاشق خوندنی، نه ترس، خوندن اون کتابا خیلی وقتتو نمیگیره.
باشه میخونمشون. تو تا کی تو جزیره میمونی؟
1-2 روزی هستم، تو ساحل با هم قرار میذاریم.
کسی به امون شک نکنه.
نه خیالت راحت باشه، این بخش ساحل خیلی خلوته.
اصلا فکر نمی کردم بعد از این همه سال برای این کار بیام جزیره.
فردا ساعت 11 بیا ساحل، خبرایی دارم که باید بهت بگم.
خب نمیخوای الان بگی؟
روز اول نمیخوام زیاد با هم دیده بشی. فردا منتظرتم.
در بخش‌های پیشین این برنامه در طول هفته جاری در مورد نویسنده و ژانر معمایی صحبت کردیم. امشب نیز در بخش نقد برنامه در خصوص فرهنگ صحبت خواهیم کرد. کارشناسان امشب برنامه ما آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، دو کارشناس ادبیات و تئاتر هستند. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
امشب می‌خوایم راجع به پرداختن به فرهنگ یا تولید فرهنگ صحبت کنیم. نوشتن یک رمان یا یک تولید یک فیلم یا تولید یک تئاتر بنا به اینکه به یک گذشته‌ای پرداخته میشه، خود این یک باستولیدی هست که یک یادآوری هست که در این حال میتونه تولید فرهنگ بکنه. چون که مثلا در تئاتر میبینیم آقای بهروز غریب‌پور یا خانم پری صابری میان به شاهنامه میپردازن یا به فردوسی میپردازن، به شخصیت‌ها یا به تولید آثار ادبی اونها میپردازن و ازش تولید تئاتر دارن. حالا یه تئاتری که اپرات میتونه باشه مثل کارهای خانم پری صابری و اپرای عروسکی باشه مثل کارهای آقای بهروز غریب‌پور،
با قالب‌های متفاوت.
خود این اتفاق و این رویکرد تولید فرهنگ هست و نیاز و ضرورت جامعه هست. خود آقای جانگیرشام هم یه تعلق خاطری به آدم‌های ما قبل خودش داره، یا یه سری آدم‌ها رو هوشمندتر از خودش تلقی می‌کنه.
درست.
چه بسا او بتونه از اینها هم هوشمندتر بشه، ولی تا اینجا خودش رو وفادار احساس می‌کنه به مطالعات قبلی خودش. او اگر چیزی دارد، اندوخته‌ای دارد، یا به عنوان یک نویسنده دارد جهان رو فتح می‌کنه، به خاطر این هست که متمرکز هست روی یه سری آدم‌هایی که بستر این جهانی شدن رو فراهم کردن. یکی از اون اصلی ترین آدم ها که اصل و اساس رمان جزیره کامین رو ایجاد میکنه شخصیت فیتزجرالد هست، اسکات فیتزجرالد هست، که او یک نویسنده ناکام هست، ولی خب بعد از مرگش موفقیت هایی برای آثارش اتفاق میفته.
اصلا نقطه عطفی هست در ادبیات آمریکا و جهان، من میتونم بگم.
بله، جزو بهترین نویسنده های قرن بیستم هست. یک جاهای رمان های او رو جز رمان های اول تا دهم تلقی می‌کنند.
آغازگر ادبیات معاصر هست.
بله.
به نوعی
و تو خود امریکا و ادبیات انگلیسی زبان جز نمبر وان ها هست.
بله.
و الان جز دروس دبیرستان و جز دروس دانشگاه آثار او محسوب میشه. بنابراین او هم این تعلق خاطر رو مسئولانه تر داره در یک رمان سمت سو میده. اینکه 5 تا رمان دستنویس او دزدیده میشود در جهان واقع چنین اتفاقی نمیافتد، ولی تخیل او یک جورایی من و مخاطب رو، حالا مخاطبی که میخوام دقیقا بدونم که این آثار چی هستن، چرا اهمیت دارن، من رو به این سمت میده که اگر فیتزجرالد رو نمیشناسم بعد از خوندن این رمان حتما میرم سراغش و حتما این 5 رمان رو میخونم و اون موقع بیشتر متوجه میشم که چقدر این آدم، این نویسنده، و چقدر آثارش بسیار پر اهمیت بوده که بستر یک رمان دیگر رو ایجاد کرده و اون رمان هم به واسطه این کشف هست. از نظر جانگیرشام آثار فیتزجرالد 25 میلیون دلار ارزش دلاری داره.
بلی.
و خود این قضیه نشون میده که خب در جهان غرب ماده اصالت داره، پول اصالت داره، شهرت اصالت داره، و حالا اصرار بر این که این رقم ها رو اشاره بهش میشه به خاطر این هست که بعد از اون میخواد به یک درک معنایی از این قضیه هم برسه. حالا اون کسانی که این رمان ها و دستنویس این رمان ها رو میدوزن دنبال ارزش دلاریش هستن، و اما مخاطب علاوه بر این من فکر میکنم دنبال اون ارزش معنویش هم خواهد گشت.
آقای آشفته، اینجا به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودین. برای من سوال پیش میاد، یا نمیدونم، توی ذهنم یک پیوندی زدم بین آثار گریشام و فیتزجرالد و خواستم ارتباطی میانه این دو برقرار بکنم. آیا به نظر شما هست؟
بله، این 100% هست. خود جانمایه این اثر این که یک بستری هست و تو اون بستر تبهکاری وجود داره، مافیا وجود داره، خود این برگرفته از رمان گتسبی بزرگ هست.
بله.
که در اونجا حالا روی معامله الکل و قاچاق الکل یک ثروتمندی داره مسیر رو، اتفاقات رو، گرفت و گیرها و مسیر جنایی و خیلی مسیر تبهکاری رو داره مشخص میکنه، اما با این تفاوت که در اثر جانگیرشام این الکل و ممنوعیت الکل کنار زده میشه، خود کتاب و حالا دستنویس های خود آقای فیتزجرالد
و سرمایه‌داری، من فکر میکنم یه تیتر بزرگ باشه.
هر دوی اینها نشون میدن که برای جامعه آمریکایی که جامعه کاپیتالیستی هست، برایشون کتاب و الکل و هر چیزی دیگری
اون به عرضش... چشم پول نگاه میشه.
بله به شکل پول و اون ارزش ماتیش هست دیگه، اون ارزش معنایی وجود نداره، به خصوص اون کسانی که اصل و اساس زندگیشون بر ماده هست.
و در
یه جورایی نقد این ماجرا هم در هر دو رمان هست دیگه.
بله
چون
بله.
هر دوی این دوتا نویسنده به گونه‌ای دارن این جهان سرمایه‌داری رو نقد میکنن. اون اثر گتسبی بزرگ برگرفته از حال هوای سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی اول هست که آمریکا بسیار لحاظ اقتصادی پیشرفته میشه و حالا در دورانی هم آمریکا داره به سر میبره که همچنان این سرمایه‌داری مطمئناً کلانتر شده و هر دوی این دو نویسنده به زیرکی دارن میگن که پس این سرمایه‌داری یک تبهکاری عجیب غریب وجود داره، یک بکش بکش یا یک مافیای عجیب غریب وجود داره که
حالا من توی پرانتز خدمت شنوندگان عزیزمون این مژده رو بدم که ما به رمان گتسبی بزرگ هم به زودی میپردازیم.
چه خوب، آره اون هم حتی شاید فراتر از جزیره کامینو ارزش پرداختن بهش هست. بنابراین همینجور که توی بقیه کارهای فیتزجرالد هم اگر دقیق بشین یک جورایی میفهمیم که آقای جنگلی‌شان متاثر از اونها هم هست. مثلا این سوی بهش که اولین اثر او هست و دومین اثرش گتسبی بزرگ هست، اونجا هم شخصیت اولش یکی از دانشجویان دانشگاه پرینستون هست. خود این دانشگاه پرینستون میتونه الغاگر اون فضای اصلی این قصه باشه که حالا او کتابخونه اونجا رو مد نظر قرار میده و یک دزدی بزرگ رو از اونجا شروع میکنه و در این حال برای اینکه هوش حواس نگهبانهای دانشگاه رو پرت بکنن یه بمب‌گذاری در اون فضای خود دانشگاه هم ایجاد میشه و دزدها موفق میشن که این دستنویس‌ها رو از کتابخونه خارج بکنن. همینجور من فکر میکنم که توی رمان‌های دیگرش هم اگر دقیق بشیم ریزیکاری‌هایی وجود داره، حتی گرفتن یک مکان، گرفتن یک شخصیت. اونها هم خاناخا توی ربال نوشتن جزیره کامینو حتی دیگر آثار آقای جنگلی‌شان این تأثیر رو دارن که سومین اثرش زیبا و ملعون هست. بعد یک اثر دیگرش لطیف از شب و آخرین اثرش هم که ناتمام مونده به نام آخرین قارون که خوشبختانه این رمان آخر هم در ایران کمین یکی دو سه سال پیش ترجمه شده و خود اینها نشون میدن که یکی از آدمهایی که تاثیرگذار بودن روی روال نوشتاری جنگلی‌شان شخصیت فیتزجرالد هست و خاناخا توی جزیره کامینو هم این تاثیر وجود داره.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید یک مکث کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم با سرکار خانم لک هم کلام میشیم. بسیار عالی سرکار خانم لک، بفرمایید. خواهش میکنم.
اما جزیره کامینو در موجزترین بیان داستان قصه سرقت دست نوشته هایی که فکر کنم هوشمندانه ترین انتخاب موضوع هست و محوریتش روی قصه سرقت آثار فیتزجرالد که فکر میکنم این انگیزه سارقان و این انگیزه خود آقای گریشام بر اتفاقا دوباره بازخوانی یک فرهنگ و یک نویسنده که تو سن 44 سالگی از میان ما میره و به حال توی این تایمی از 16 سالگی که گتسبی بزرگ رو مینویسه و اتفاقا فکر میکنم این داستان سرقت شاید برگرده به سال 2017 که توی خبرهای ما هم اتفاقا منتشر میشه، اینکه اعلام میکنن که تقریبا یک سری اصلاحات روی این رمان توسط خود فیتزجرالد اتفاق میفته که توی دست‌نوشته هاش هم این هست، کما اینکه حتی اسم یکی از شخصیت ها رو تغییر میده، از فکر میکنم از نام نیک به دود اون رو تغییر میده و اعلامی که میشه اینه که $249 بابت خرید هر کدوم از این حالا انتشار این دست نوشته توسط ناشر که ناشر اعلام میکنه که ما فقط یک تعداد محدودی منتشر کردیم از این دست نوشته ها از این اصلاحیه رمان و به این مبلغ هم به فروش میره. شاید آقای گریشام با توجه به اینکه فکر کنم سال گذشته این کتاب رو به بازار نشر معرفی میکنه و به بازار کتاب معرفی میکنه و ترجمهش الان توی ایران به دست ما رسیده، شاید به یه شکلی از این موضوع هم مایه گرفته.